الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل
محمد سلام عليكم السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین
الله علی محمد و آله محمد
واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در محضر مرقس این تو ویکی فقه و ویکی پدیا بودن این چیزا هستن زده بودن مرقس. حالا ما تو ذهنمون مرقس می اومد یا مرقس، یعنی یکی از این دوتا یا به زمه هر دو، یا حالا اگر مرقس بوده در اونجا که بله اب نداره دیگه، یه لفظیست که بالاخره اصطلاحش با ما نیست که، یعنی عربی چون نیستش که ما بدونیم ریشش چی و این اتا، نه یا لفظی بالاخره اصطلاحی، حالا باید ببینیم همونجور که ایشون هم فرمودن حالا مرقس خلاصه یا مرقس که اونا نوشته بودن، یا اینو بالاخره تلفظ ما عمدی غلط نکنیم، یعنی همونقدر که بدونیم تفحص کردیم اینجور ذکر شده. در بحثی که در خدمتش بودیم آیات 1 تا 6 سوره آل عمران بود و در محضر آیاتی بودیم که به اون آیه ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام رسیدیم، که تقریبا این بحث رو هم در اینجا کردیم. یه زید این بحث یک بحثی رو مرحوم علامه قرار داده به عنوان کلام فی معنی العذاب فی القرآن. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نکته به عنوان نکته آخر عرض بکنم که والله عزیز ذو انتقام در قرآن کریم چند بار به کار رفته و ذو انتقام که در قرآن چند بار به کار رفته همیشه با عزیز به کار رفته. به فرمایش مرحوم علامه در جلد 12 که ذیل یکی از این آیات است، ایشون می‌فرماید که با این نگاه معلوم میشه که ذو انتقام از فروعات عزیز است. پس اگر یه اسمی همیشه به دنبال اسم دیگری به کار برده بشه در اون موردی که بخواد استفاده بشه، این همیشه با اون قبلی به کار برده بشه، معلوم میشه که چی هستش؟ از فروعات اون اسمه، که یعنی این با اون معنا پیدا میکنه، مثل این که اون مادری باشه برای این که این تو اون نگاه خود تنهایی شاید صفت مده نباشه، اما اگر وقتی که با اون صفت مادر زمیمه میشه صفت مرد میشه، مثل خود ذو انتقام بودن. ذو انتقام بودن به تنهایی شاید صفت مرد نیست، از یک تشفی نشأت میگیره، اما وقتی با عزیز ذو انتقام در حقیقت ترکیب میشه و فرع او محسوب میشد، اون عزت وجودی است که کمال است. این ذو انتقام بودن در راه تثبیت اون عزت است. پس اگر ذو انتقام بودن در راه تثبیت اون عزت باشد، ذو انتقام هم به این عنوان میشه چی؟ کمال. لذا آیاتی که آمده تقریبا همه اون آیات والله عزیز ذو انتقام یا علیس الله به عزیز ذو انتقام یا نزدیک این که در حقیقت ان الله عزیز ذو انتقام، در حقیقت به اصطلاح همه اینها تو جلد 12 ایشون که ذکر میکنن میفرمایند فروع ذو انتقام اینجا از فروع اسم عزیز است، به تنهایی یا اسم دیگری به کار نرفته، که علتش هم همین بود که عرض کردم. کلامون فی معنی العذاب فی القرآن، یه بحثی اینجا به معنای کلامون فی معنی العذاب در قرآن منقده شده، یه بحثی هم در جلد 12 در همون به اصطلاح قسمت های اول سوره ابراهیم در آیات 42 تا 50 خورده که هستش، بحثی اونجاست کلامون فی معنی الانتقام و نسبته الیه تعالی. این دو تا بحث به هم مرتبطه ولی از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته. اگر فرصت شد اون یه صفحه خورده ای اونجا رو هم میبینیم، ولی اگر نشد بالاخره همین مقدار رو اینجا رو ببینیم. کلامون فی معنی العذاب فی القرآن، در اینجا میفرماید که این که در قرآن نخوندیم که ازش که
دو بار خوندیم نه تا هازا اولا صفحه
11 خوندیم. آها بله بله، ایشون تو اینجا بیانش این است که اون نگاه اولی که ما در رابطه با عذاب داریم که عمدتاً به عذاب جسمی برمیگردد، مقصود قرآن اون عذاب جسمی نیست، حتی ممکن است راحت جسمی در کار باشد، اما در این حال از منظر قرآن چی باشه؟ این عذاب محسوب بشود که فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، که ممکنه ثروتمندترین افراد باشن یک سردردم تو دنیا نگیرن، در قرآن دارد که اگر آیه شریفه یادتون نیست چیه، که اگر شما در حقیقت کافر نشوید من سردرد هم برای اینها قرار نمیدادم، که یعنی سردرد هم یک تطهیری میتونست باشه، رجوع، اما اینا چون رجوع نمیکنن سردرد، اما چون شما تحمل ندارید ببینید این رو، او رو برای اینها قرار دادیم، یا در حقیقت خانه های اینها رو، در حقیقت قصف های اینها رو از طلا و اینها بده
سردرد
در روایت روایت حالا در روایت این قرآن ما بوده، معلومه تو قرآن ما بوده که بله زخرف هستش، بله اون زخرف رو یادم، اما سردرد رو همینجور که حالا شما بگید شاید به اصطلاح آدم زودتر به ذهنش منترش که توی روایاته، که ما سردردی هم در مورد فرعون هم هست که سردرد برای فرعون قرار ندادیم حتی که این با اینم بخواد برگرده. خب تشکر میکنیم که تذکرم دادید. لذا نوع نگاه قرآن به جریان عذاب با اون نوع نگاهی که ما داریم متفاوته. نگاه عذاب جسمانی رو قرآن نمیخواد نفع بکنه، اما عذاب رو عذاب جسمانی فقط نمیبینه، خیلی وقتا نعمت جسمانی است، اما به لحاظ به نگاه قرآنی اون عذاب محسوب میشه، چنانچه مثالش هم زد که دارا بودن رو یا در حقیقت خود فرزند و اولاد رو که به ظاهر یک نعمتی است میتونه چی باشه، همین خودش یک نعمت باشه، که این قسمت‌هاش رو بیان کردن تا اینجا رسیدیم که سرور انسان و غم و فرح و حزن و رغبت و رهبت و تعذب و تنعمش کل ذلک یدور مدار ما یراه و سعادت و شقاوه. ما یراه و یعنی اون مبنایی که از سعادت و شقاوت داره، لذا ممکنه یک کسی تو مبنای سعادت و شقاوتش چی باشه، یعنی چون اون نگاه ادراکی که با مبنا سازگاره، یک کسی به راحتی از دنیا میگذره و شهیدم میشه و این رو چی میبینه برای خودش؟ سعادت میبینه، ما یراه و سعادتن اینه براش. دیگری کمترین صدمر برای شقاوت از جهت مادی حاضر نیست، یعنی اگر جاییم بشه جیغ و هوارش بالاست که این مادی و نگاه مادی داره دزد شقاوت رو این میبینه برای خودش، هر چه میخوای براش توضیح بدی او براش فهم نیست، چون مبنا متفاوته. اگر مبنا در سعادتش، لذا یهود امتیاز دارند، به این امتیاز ممتازند که شدیدترین نگاه مادی رو دارن، لذا سعادت و شقاوتشون در دایره چی هستش؟ در دایره ماده است، حتی از مادیون بالاتر، یعنی مادیون که دیگه ماده افق نهاییشونه. اینها تو آیه قرآن چی میفرماید که اینها
وقتی میگن خدا میخواست
به اونا، او یکیشه همون احرس و ناس للحیات دنیا، یعنی حتی برای از مشرکی، یعنی حریص‌ترین نسبت به حیات دنیا حتی نسبت به مشرکی، که این خلاصه خصوصیت ویژه یهوده، یعنی مشرکین هم و یا در حقیقت غیر مؤمنین همونا که مادی هستن حیات دنیا رو با همون نگاه مادی باور دارن، اینا با یه نگاه در حقیقت بالاتر از مادی که تفکر ویژه است حیات مادی رو قبول دارن، این یعنی فوقه، یعنی مثل این میمونه که مادیون حیاتشون تو عرضین سفلاست، اینا تو عرض سبع هم، اینا تو عرض سابع هم، که در عرض سابع تفکر میخواد، یعنی عرض سابع یه مادی صرف عرض سابع نمیره، دقت میکنه یه مادی صرف عرض سابع نمیره، چون شقاوتش شقاوت حیوانیه، اما کی به عرض سابع میره؟ تفکر به صلاحی رو داشته باشه، با این تفکر میتونه به عرض صابه بره، لذا کسی که اینجوریست این شقاوتش غیر قابل قیاس با یک مادی سزاد. قرآن که میفرماید نگاه بسیار در حقیقت جالب و دقیقه که اینها با تفکر به این سمت میرن، که لذا تو قرآن رسوایی اینها رو دائما جار زده که اینها اگر خلاصه اینها این حرف رو میزنن، اینو میگن، میگن فقط رستگار ما این، فقط در حقیقت دوست خدا ما این، فقط مفلح ما، اگر اینا میگن خب پس چرا خلاصه نسبت به جون دادنشون اینقدر سخت براشون و از این حتی مال دادنشون، اینم خلاصه از
مال دادن خداوند میگن
بله بله،
اون چرا به اونجا چرا دیگه
اونم از همین ریشه این که وقتی میخوان توجیه بکنن که چرا شما نمیدید، مگه شما قائل به خدا نیستی، این میگن خدا میخواست خودش میداد. یعنی این که اگر خدا حالا توجیه دیگر رو اما خودش میخواست بده، این که به ما داده ما رو برگزیده. چون اینها مختص بودن تو طول تاریخ یهود به رواخاری، و چون به رواخاری و اون مثلا شخصیت های مالی معروف بودن، اینا اگر میخواستن این کار رو بکنن دائما مورد چی بودن؟ مورد در حقیقت این خطاب بودن، برای اینکه این خطاب رو به عنوان یک اعتقاد در خودشون خیالشون راحت کنن که دیگه ما دغدغه‌ای برای این نداریم. وقتی یکی رو نمیده خدا، یعنی نمیخواد بده، چرا ما بدیم؟ ما بدیم خلاف اراده خدا شده. یعنی اگه ما بدیم خلاف اون، مثل نگاه جبری که اگه ما بدیم خلاف اراده الهی کردیم، خدا میخواد به این نده، ما زوری میخواییم به این بدیم، نه یعنی میخواست بده، خدا میگه خودش میداد به اینا، به ما داده که برای ما رو پسندیده. اما چیزی که معاویه هم همین رو گفت، این اعتقادات همه جا سرایت داره، معاویه هم همین رو گفت، گفت خلاصه من چه کنم که خدا خلافت رو برای من قرار داد، من چه کنم؟ بالاخره ناچارم از این که بالاخره این به دوش بکشم و وایستم زیر این خلافتی که خدا بر من قرار داده.
بله،
خب بله، حالا انشالله اگر که یه جایی برسیم یه مناسبتی باشه. اینا خلاصه اول بالعرض شروع کردن، اول به ذات نبود، و بعد خلاصه حالا بحث مهمی داره، بحث جالبی هم هست که این بالعرض کم کم به صورت خصوصیت ذاتی اینها شد، یعنی از حالت مثلا اون طبیعت ثانویه شد طبیعت اولیه شون دیگه براشون، به عنوان یک عرض بود تا شد به عنوان ذاتی براشون. این ثروت طلبی، دنیا طلبی، این در حقیقت این نگاه اصلا برای اینها از ابتدا نبود. خصوصیاتی توی این قوم هست از تفکری شکل گرفته، که اون خصوصیاتی که از تفکری شکل گرفته هم اعمالشون در اون تفکر اثر گذاشت، هم اون تفکر در اعمالشون اثر گذاشت. این دوتا با هم باعث شده که الان یه نگاه ویژه دارن. یعنی الان یهود خودش رو به عنوان به صلاح یه قوم برتری که تعبیر حالا بعض اینه، یا همه یا هیچ، یعنی میگن یا همه دنیا باید بشه ملک ما، یا نه ما به کم راضی نیستیم، کمش مال ما نیست، کم مال ما نیست، یعنی یا همه یا هیچه. یعنی اینجور نیستش که بگید که حالا چرا به اینقدر راضی. بعد نزا اینها چون تو نظام رشد ویژه میدونن نژاد خودشون رو، توسعه در دین قائل نیستن، تبلیغ در دین قائل نیستن، دینشون رو همون مقدار میدونن، چون دینشون هم همین مقدار میدونن، اقلیت هم همیشه تو جهان دیگه هیچ موقع به اکثریت نمیرسن، چون اقلیت اینا وقتی نژاد خودشون رو محدود میدونن اضافه نمیتونن بکنن، همیشه تو اقلیتن، وقتی همیشه تو اقلیتن تفکر اقلیت تفکر ویژه میشه که اینها میخوان همه جهان رو اما با اقلیت، خواستن همه جهان با اقلیت برای خودش راه و رسمی داره. دقت میکنی؟ چون آدم یه موقع همه رو میخواد با عده و عده، یعنی میخواد عده باشن تا برن بگیرن. اینا میگن نه ما عده نمیخوایم اما میخوایم همه جهان رو. خب قطعا یه تفکر خاصی میشه دیگه، این برای خودش یه راه و رسمی میطلبد که اقلیت و سروری، اقلیت و سروری یک دقیقه چی هستش؟ تفکره، که حالا اینم برای خودش زیبایی های خودش رو داره. تو نگاهش رو دارد نگاه میکنه میبینه واقعا اگه بره تو جریان اونها از زاویه اونها نگاه بکنه، از زاویه اونها این نگاه خیلی هم جذابه، از زاویه خود اونها با ما از جا نگاه میکنیم تعجب میکنیم، ولی اگه کسی بره تو زاویه دید خود اونها از اون زاویه نگاه بکنه این تفکر غلط رو میگه، آدم باید خلاص ذهنش کج بشه تا بتونه بعضی از فلسفه های غرب رو بفهمه، ذهن راست نمیفهمه فلسفه کج رو. لذا اگر میخوایم فلسفه این جریان یهود رو خوب بفهمیم که چراست، با ذهنمون معوج بشه کاملا بست خود اونها، از درون اونها با اون اعوجاج نگاه بکنیم، بعد بفهمیم چقدر حرفاشون با هم درقدر نسبت داره، کاملا هم منظمه اونجا که به نظر ما غیر مرتبط میمد. خب اینجا میفرماد که پس این یدور و مدار ما یراه و سعادتن اوشقاوه، این هازا اولا، و ان النعمه و العزا و ما یقاربهما من الامور تختلف به اختلاف ما تنسب الیه، اونجا که نسبت داده شد فلروح سعاده و شقاوه و لجسم سعادتون و شقاوه. حالا بعد با ترکیب اینها شروع میکنه در حقیقت یه جایی سعادت فقط برای روح هست، شقاوتی هم برای بدن نیست، یه جایی سعادت برای روح هست،
شقاوت برای بدن است. یه جایی سعادت، سه تا سعادت روح میتونیم در نظر بگیم. سعادت روح بدون شقاوت بدن، یعنی اصلا به بدن کار نداره. سعادت روح مع شقاوت البدن، یعنی سختی های بدن. سعادت روح مع در حقیقت سعادت بدن، این سه صورت داره. این سه صورت میفرماید که یک نگاه هست که این سه صورت رو میتونه تعالی بده، به شرطی که انسان به روح قائل باشه، حیات روح رو ترجیح بده بر حیات بدنی. اما یه جایی هستش که شقاوت در حقیقت چیه؟ شقاوت بدن و شقاوت روح، یعنی هم شقاوت بدنه هم شقاوت روح. یه جایی هست سعادت بدنه و شقاوت روح، درسته؟ دین این دو مورد رو نمیپذیرد. یا اونجایی که فقط شقاوت روح باشد و بدن هم کاری نداشته باشه، منتها تصویرش سخت تره که فقط شقاوت. این دیگه مال معاندینه که در حقیقت فقط شقاوت روح رو، این خیلی نادره، لذا این رو ذکر هم نمی کنن. این 5-6 صورت رو اینجا الان ذکر می کنن که هازا ثانیان که شقاوتون و سعادتون و شقاوتون، ولی الجسم سعادتون و شقاوت، و کذا للحیوان منهما شیئون ولی الانسان منهما از این سعادت و شقاوت جسم و روحی شیئون و ها کذا و هازا ثانیان ولی انسان المادی الدنیوی الذی لم یتخلق با اخلاق الله تعالی و لم یتعدب با ادبهی یر از سعادت المادیه یه سعاده ولا یعبا به سعادت روح و یه سعادت المعنویه فیتولا، نتیجهش میشه چی؟ یتولا فی اقتناء المال و البنین و الجا و بست سلطه و القدره. خب اگر یه موقع کسی نتیجه رو دید توی جایی، دلیل بر چی هستش؟ دید یه جایی حریصه بر چی هستن؟ بر دنیا هستن. یه چی نشأت گرفته؟ از این که به سعادت روح قائل نیستن. کسی که یه تبلع در خلاص این که دنیا فقط براش باشد، هیچ کاری و چیز دیگری ندارد، به هر قیمتی و وسیلهی براش دنیا باید فراهم بشود، این عمل نشون دهنده تفکره. پس اگر گاهی آدم تو یهود این عمل رو میبینه، از یه تفکر نشأت گرفته دیگه، که تفکرشون حقیقتا به آخر. لذا قرآن هم با همین خطاب دائما به صلاح خطابشون میکنه که اگر شما میدید بهش مال ماه، یعنی اونور رو دارید، پس چرا تمنی موت نمیکنید؟ چرا تمنی موت نمیکنید؟ یعنی تمنی موت در حقیقت ماهی نیست که اونور رو قبول ندارید، لذا همینجا رو حیات میدونید، لذا احرس و ناس هستن بر حیات دنیا. اینم خلاصه از طرف مقابلش هم نتیجه میده که ولی لذا هر عملی از یه تفکر نشأت گرفته، هر تفکری نتیجهش عملی خاص باید باشه. اگر تفکری بود عملی از اون نشأت نگرفت، معلومه تفکر غالب بر این نیست، تفکر دیگر غالب بر اینه که اعمال از اون نشأت میگیره. لذا میشه انسان گاهی اظهار تفکری بکنه، عمل دیگری ازش میشه اظهار کرده باشه، اما اگر عمل رو غیر از این دیدی، معلوم میشه عمل تفکر دیگه تو وجود این غالب اونه، هرچند ظاهر نیست. غالب اونه هرچند ظاهر نیست که این تو همه مباحث اخلاقی اعتقادی تا تفکری همه شامل میشه. آدم گاهی به یه چیزی رو بد میدونه اما انجام میده، معلوم میشه که اونی که انجام میده یک ریشه و شاکله قوی تو وجود آدم داره، هرچند آشکار نیست. هرچند آشکار نیست، لذا میدونه اگه آشکار بشه مورد هجمه خود اینم واقع میشه. لذا آشکار نیست، در وقت به زنگاه خودش نشون میده. بله؟ مراتب داره، از خیالی شروع میشه تا به علمی برسه، یعنی گاهی خیالیه، لذت خیالیه، گاهی یک ادراک خیالیه که منشه این عمل میشه، اما وقتی عمل رسید هی قوی تر میشه، هرچی قوی تر شد علمی تر میشه، برای این علمی تر میشه. بله و هو بله فیتولوا فی اقتناء المال والبنین والجا و بست السلطه والقدره و هو بین کان یرید من قبل نفس هذا الذی ناله لکنه ما کان یرید الا. میگه این در حقیقت وقتی که این رو از قبل طلب میکرد این حاجتش رو، اما وقتی که این کسی که اهل دنیاست به این حاجت میرسه چی میشه؟ میبینه که اینم با یک نواقصی این لذت همراهه، لذا خدا یه کاری کرده که اگر کسی با اعتقاد هم سراغ دنیا رفت نتونه به کامش برسه تا بلکه برگرده. یعنی وقتی میرسه به این حاجت دنیایی میبینه که اینم با هزاران در حقیقت علم همراهه، فرزند میخواست، حالا فرزند پیدا میکند، فقط فرزند به این عنوان، بعد میبینه مریضی دارد، نمیدونم ترس دارد، تربیتش چی میشه، پشت کردن بچه به این هست، همه اینا دنبالش چی میشه؟ دوش میگه ای پس اینم که فکر میکرد که اگه فرزند زیاد داشته باشه این نعمت فی نفسه است، میگه همینم هم تبدیل پول داره، بعد میبینه سکه داره، دلار داره، بعد بالا میره پایین میاد، اونایی که در حقیقت سکته میکنن یا بیچاره میشن میرزن به هم دیگه، اونایی که داراترن درسته به محرومین هم فشار میاد، اما اساسش رو کی فشار ایجاد میکنه؟ خوشیشون یک دفعه تو بالا رفتنه، یه دفعه هم که میاد پایین چی میشن؟ خب این دارایی دیگه، دارایی برای خودش چی داره؟ درد سرهای خودش هم داره، لذا میبینه که لا ما کان یرید الا الخالص من التنعم واللذة الا ما صبرت له خیاله، از اول اینجور میدید و اذا ناله را الواحد من اللذة محفوفا بالالوف من الالم، اینم رحمت رحیمی خداست که اگر رحمت رحیمی نداشت میگفت گور پدرشون هم صلوات بذار برن که برن، بذار برن که برن، نه خدا میگه من اینا رو میخوام برگردونم، اینا رو هم نمیخوام، اینا بندگان من هستن، درست اشتباه کردن، اما یه کاری میکنم که رضا دنیا که به کام در نمیاد برای هیچ کس، این رحمت رحیمی حقه، اگر دنیا به کام بود کسی در حقیقت تو این دنیا بر نمیگشت به دین الهی، تازه مردم میبینن قارون با همه اون پوزی که میداد یه دفعه خصف شد تا مردم ببینن ثروت مانع از عذاب نیست، ثروت مانع از لذا تا پوز ثروت رو داد هم اونجا خدا که حسرت مردم بخوابه، لذا مردم گفتن خوب شد ما، این همون علم دنیاست که دیدن که این در حقیقت خوب شد ما نبودیم اینجوری، وگرنه ما الان خسر شده بودیم، درسته؟ از این سنخ نگاه که آدم فکر کنه اگر زن بگیره دیگه خلاصه چی شده؟ اگر خونه بخره، نوجوان میگه اگر یه چرخ بخره یه موتور بخره، او همش میره جلو میینه او الا ماشاءالله چی داره، حالا کوپنش از کجا بیاره که بنزینشو بزنه، پول نداره بنزین بزنه بهش، خراب میشه، بعد یا خدای نکرده تصادف میکنه، بعد باید مراقب باشه این خلاصه ندوزید، الا ماشاءالله چی داره، علوفی از چی داره، علم رو همراه خودش داره،
دل علم بودنش آرزو دیگه، احساس
حالا این بحث بعدیشه، تو نگاه ظاهری این است که این دنبال به اصطلاح چی بود؟ راحت بود و اینو راحت میدید، دارایی رو تو هر جهتی ملائم طبعش میدید، میدید که حالا غذای مثلا خیلی خوشمزه رو خورد میبینه حالا تازه چی شده؟ معدش به هم ریخته، اذیت شده، این آلافه از در حقیقت آلام همراهشه، اما از یه تفکری نشأت میگرفت که فکر میکرد که اینها اون چی که ملائمشن در هر صورتی ملائمن مطلق خالص، نمیدونست که اینا خالص نیستن و دنیا اصلا جای خالص بودن نیست، لذا میره بعد میبینه نه خالص نیست، اون تفکر پشتشه که همون اشتباه تطبیقیه که این دنبال یه شیء خالصه، یعنی اذیت وجودی دنبال یک لذت خالصه، لذت خالص اینجا نیست، اون فطرتشه که لذت خالص رو میخواد، هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، اون خالص خواهی انسانه که ابدیت رو با سلطنت بی منازعه رو میخواد، این خالصه، اما تو هر کدوم از اینا جلوه ای از اینو فکر میکنه هست، بعد میبره مینه نه این جلوه هم نیست، نه ابدیت دارن نه بدون منازعه ان، لذا چون دنیاست تغییر و تدریج و تغییر توشه دائما منازعه داره، دائما کش و قوس داره، حتی پولدارترین هاش، یعنی گاهی پولدار ترین ها کش و قوسشون از ما بیشتره، یعنی در حقیقت اونها چک هاشون برگشت میخوره، نمیدونم کارهاشون به هم میریزه، بالا پایین شدن هاشون محقق میشه، رقابت ها پیش میاد، دیگران جلوتر میزنن، بالاخره هرچی برن جلو میرن یکی بالاتره، وقتی رفتن خیلی بالاتر حفظش براشون سخت میشه، نکنه دیگری بیاد من جلو بزنه دوباره، دائما با چی باشه؟ همه این آلامی که ما اصلا تصورشو نمیکنیم، حالا یکی هم جلو زد، زد دیگه، صدها میلیون زدن، اینم خلاصه یکی دیگرش باشه دیگه چه برقی میکنه، ولی کسی که به این رشته هایی که نخبگان هستن میرن میبرنشون یه جا، اولش خلاصه خیلی برای اینهایی که چون همه نخبه که نمیمونن که آخر خط باشه، یک میزنه همه جلو تو بین نخبگان هم، درسته؟ اولش برایشون سخته که این همه جلو میزنه الان میزنه، بعد یه خورده که میگذره میگن نه دیگه نمیشه، اونا رفتن دیگه، فاصله خیلی دیگه، آخرش میگذره دیگه، خیلی دنباله این نیست، از اون یکایی تنبل هم میشه دیگه، انگیزش هم از دست میده، حالا ولی ما حالا صدها میلیون زدن جلو دیگه، حالا دو تا دیگه هم بیان بزنن جلو، یه نگاهشون میکنیم دیگه، کاری نداریم بهشون، اما اون نه دائما داره عقبشون نگاه میکنه، اون که جلوتر از همه است، نکنه کسی برسه بهش، نکنه کسی نزدیک بشه براش این مولمه که از اون به صلاح چهره خارج بشه. حالا این توی ماله، اون تو نمیدونم سلبریتیشه، اون نمیدونم توی منبریش. اگر کسی به این چیزا بیفته که از من کسی جلو بیفته، تو هر چیزی نمود خودشو داره که این نفر اول مالی، اون علمی، اون چیه. هر کی برای خودش دغدغه های اینجوری رو تو نظام دنیا داره که علوفی من العلم فما دام الله. اما تو نظام الهی سبقت در اونجا با در حقیقت نظام الهی قیاس میشه، از هم سبقت نمیگیرن، چون میتونن چند نفر با هم دیگه با هم سبقت بگیرن، چون اونجا مانعی نیست. یک نفر لزوم نداره فقط به قله برسد، دقت میکنی؟ میتونن چند نفری به قله برسن. لذا الرفیق ثم الطریق، با هم برید. کاروانی رفتن درسته، درسته که سابقو الی مغفرت من ربکم، اما این سابقو هم جمع آمده دیگه، با هم سبقت بگیرید، درسته؟ یا اون فرما علیکم انفسکم لا تزرکم من زل لا از اهتدایتون، نفردی علیکم انفسکم تو المیزانم بیان میکنه تو انتها، فرا علیکم یعنی حواستون این جامعه به هم باشد. اگر این جامعه حواستون به هم دیگه بود، این جامعه در حقیقت کسی نمیتونه بهشون ضرر بزنه. ببین چقدر جالب میشه اینجوری مسنا و فرادا در بله بله بله، یعنی خوبه دیگه، یعنی اول با همین تایید ناقد که نیستید که، یعنی در حقیقت اینم در حقیقت قومول الله این در حقیقت قیام برای خدای سبحان رو جمعی قرار میدن، که این جمعی بودن مهم است که منافات نداره، میتونن همیشه نفر اول، یعنی جوری نیستش که بگی یه نفر اوله بقیه باید بشن دوم و سوم و بعدی، نه، میتونن هزار نفر بشن نفر اول، هیچ مانعی ندارد که همیشه نفر اول، لذا میتونن با هم برن بشن نفر اول، هیچ تزاحمی هم نیست. چیزی که به امیدن به اون نفر اول، به اون نفر دیگر اول هم میتونن بدن به اون نفر. اینا زیباست خودش اگر درست آدم تحلیل بکنه که با این سبقت های عالم دنیا سازگار نیست. اینجا کسی که شد نفر اول تزاهم دارد اون سکو، کسی دیگه بیاد روش نمیذاره، نمیشه. بعد میفرماید که فما دام لم ینل ما یریده کان، تا نرسید لم ینل ما یریده کان امنیتا و حسره، آرزوست که کاش که برسم به اونجا. وقتی رسید و ازا ناله وجده غیر ما کانه یریده لما یرا فیه من النواقص و یجد معه من الآلام، این از اون نیستش که بگیم دستش به گوش نمیرسه میگه بومیده ها، از این باب نیستش ها. یه موقع بگیم که حالا نداره، میگه اینم برای دلخوش کردن فقراست، بگی نداری راحت تری، خوش به حالت که نداری، نه، این برای دلخوش کردن نیست. میگه یه خورده خوبه که برید یه خودم پیش اینایی که چون داراهای پوز بیرونی دارن، یه حال درونی دارن، بعد نیست آدم گاهی حال درونی داراها رو هم ببینه. گاهی پیش آمده بوده میان پیش ما درد دل دارن، گاهی بالاخره اینا آدم میبینه بیچاره بدبخت ها درد دل هاشون خیلی راحت تر حل میشه با همه سختیش، تا اینا، یعنی اینها عمق سوزی هم که دارن تو این مسائل مثل همون لذتشون که ممکنه خیلی زیاد باشه، سوزشون هم به همون نسبت چی هستش؟ عدالت خدا رعایت کرده، همون سوزن به اون شدت دارن. لذا ببینید که تو بین اونها هم یه خصوصیاتی مطرح میشه که اون خصوصیات بین فقرا نیست، هرچند بین فقرا هم یه خصوصیاتی هست که بین اونها نیست، یعنی هر کدوم از اینا مبتلای به یک نواقصی و یک کمالاتی میتونن باشن. خب پس اینم که چون دنیا جای کمال بی در حقیقت نقص نیست، عالم دنیا عالم ماده هر کمالیش این نازل شده است، این در لذا میگه آتشش هم از صد دریای آب سرد عبور کرده، یه قطرش شده این آتش های دنیا، این آتش دنیا اینقدر محدود شده، لذتش هم لذا بهشتیش هم میگه لذتش هم از صد در حقیقت مرتبه هی نازل شده آمده تا شده این لذت هایی که الان تو دنیا شما میبینی. لذا این لذت هم لذت ناقصه، این لذت هم دنیا کششه، نه علم تام رو دارد نه لذت تام رو دارد. اینجا اگر میشد خلاصه دنیا نبود. بله نه ممکن نبود خوش بگذره که مذمومه، گفتیم دل ببنده به این خوشی ها آرزوش بشه، این فقط، و الا خود خدا میگه و نوری دانمون علی الذین استضعفوا در قطع الاذى نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. ما اینا رو وارث زمین قرار میدیم، همه نعمت ها رو برای اینا قرار دادیم، اصلا برای اینا خلق کردیم، درسته اینها رو. اما یه موقع از آدم دنبال این میره که اینو نعمت میبینه، فقط اینو لذت میبینه، بعد میره میبینه ناکامه، چون این الا ماشاءالله با علوفی از چی؟ نواقص همراهه. ولی مؤمن میدونه از اول که این با علوفی از نواقص از همراهه، میره غیر منتظرم نیست واسش. وقتی که در حقیقت میره همین هارم دارد، در عینی که استفاده میکنه غیر منتظرم نیست مسائل کناریش براش، متوقعه، میگه اینجا جایی بیش از این نیست، ولی این مقدار براش محقق میشه. و اینو همه نمیبینه، چون این همه رو اینجا میدید حالا غیر متوقع میشه براش. وگرنه نمیخوایم بگیم که فقر خوبه، که نمیخوایم بگیم که نداشتن خوبه، که میخوایم بگیم فکر نکنید اونا که داروان از این لذت بی نقص همراهن، نقص در اونجا به همون نسبت داراییشون تزاید دارد.
خب برکات میدونه
نماز چی؟ خب این نداره، یعنی در اونجا حالا حالا نه پر نعمتی که مضمون نیست. مثلا ما در دوره امام زمان عجل الله تعالی فرجه داریم، داریم که اونجا نعمت فراوانه، ولی دیگه نعمت هم فراوانه، لذا همه جا سبزه است، همه جا آباد است، همه جا در حقیقت حیات است، اینا رو که داریم که. اما غفلت هم نیست، چون خود اینها وقتی با غفلت همراه بشه دل انسان مشغول کنه، میشه در حقیقت چی؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، که در عین دارایی معیشت ضنکه. فما دام بل و ما و یجد معه من الالام و خزلان الاسوال التي ركن الهی و لم يتعلق قلبه به امر فوقها فیه طمأنینة القلب و سلوى عن کل فائده. میبینه که در اینجا در حقیقت چی هستش؟ لم يتعلق قلبه به امر فوقها فیه طمأنینة، این دل به اون نبسته بود، ولی دل به اون نبسته، دل به این بسته بود، خوب خلاف توقعش کرد، همه قلبش رو فرو میریزه دیگه، همه عشقش یهو چی میشه؟ همه عشق میشکنه، با اینکه این عشقش بود، بعد میبینه اونم نشد، اونم خلاصه اونجور که فکر میکرد نیست، یک دفعه این شخص میشکنه. اما کسی که قلبش به جای دیگه بسته است، اینا سر راهشه، استفاده میکنه، لذتش هم که میبره الزه. بله فکان ایزن حسره برای اونم هست، فلا یزال فی ما وجدهو متعلمن بهی معرزن ان طالبن لما هو خیر. هی از این به بعدی میگه حالا این نشد پس برم دنبال بعدی، باز میره زراغ بعدی، اول میشه آرزو، بعد به دست میاره، بعد میبینه آلام دارد، حسرت دی دارد، نقص ها دارد. فهازا حالو فی ما وجدهو و زاکه حالو فی ما فقده، اونجایی که به دست میاره حالش اینه، میبینه ناقصه، اونجایی که نداره حالش اشتیاقه، اما در حقیقت حسرت براش، اونم بازم بیچارگیه. حسرت هم خودش یه نوع چیه؟ یک نوع علمه دیگه. پس تا نداره حسرت داره که علمه، وقتی دارا میشه نواقصش میبینه، میبینه ای اونی که فکر میکرد میگه خدا ای من یه خونه داشتم، یه اتاق داشت، این خلاصه دیگه آب دنیا و آخرت رو داشتن، بعد خلاصه میره مینه آه حالا خونه آب قچه که میکنن، این خلاصه نمیدونم مشکلات داره، سختی ها داره، هی میگه خدای همون مستعجر بودن گاهی میگه راحت تر بودم اقلا به حساب، حالا باید عجیبش هی خرج کنه، باز مینه اینم درد سر خودش رو داره. بله. و اما القرآن فإنه یرى ان الانسان امر مؤلف من روح خالد و بدن مادی متحول، این نگاه یه نگاه الهیه که هر دو رو با هم داره، علا حاضر حال حتی یرج الى ربه فیتم له الخلود من غیر زبانه فما کانه. حالا اینجا تقسیم بندی ها رو میگه تون بخونی، فما کانه فیه سعادت و روح محزن کل علم و نحو ذالک فهو من سعادت انسان، و ما دو و ما کانه فیه سعادت جسمی و روحی معن کل مال و البنین ازا لم تکن شاغلتن عن ذکر الله و موجبتا للاخلاد الى الارض، یعنی لم تکن شاغله و لم تکن موجبه للاخلاد الى الارض فهو ایزا من سعادته و نعمت و نعمت سعاده و یا نعمت سعاده، سعادت است و چه سعادتی و نعمت است، چه سعادت خوبی، چه سعادت در قدر که فرزند و مالی که چی باشند، بنینی که در راه خدا معد انسان و معید انسان باشند، مثل مثلا اسماعیل و اسحاق برای ابراهیم خلیل، دو فرزندی که اینجور خلاصه در راه نعمته. و کذا سه ما کان فیه شقاء الجسم و نقصون لما یتعلق بالبدن اما و سعادت و روح الخالد کل قتل فی سبیل الله و ذهاب المال و لیسار لله تعالی، مالش و یسرش راحتیش از دست میره در راه خدا، میشه جانباز، بدنش شده جانباز، یسارش راحتیش از دست رفته، اما چی بوده؟ اینم سعادته، چون سعادت روح در کار است. فهو ایضا من سعادتهی به منزلت تحمل لمر دوا ساعتا لحیازت صحت دهرن، مثل کسی که داروی تلخو میخوره تا سالم بماند، عمری سالم بماند، خب میارزه. لذا این هم سختی بدن و سعادت روح که دائمی است. و چهار، و اما ما فیه سعادت الجسم و شقاء الروح، از یک طرف سعادت جسم، از طرف دیگه شقاء الروحه. فهو شقاء للانسان و عذاب له، و القرآن یسمى سعادت الجسم فقط متاعا قلیلا که لا ینبغی ان یوبع به. قال تعالی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاعا قلیل ثم مأواهم جهنم و به سلمه آب. و کزا مافیه، پنجمی، مافیه شقاء الجسم و روح معا، همه هر دو اینجا یعود دول قرآن عذابن کما یعود دونه و عذابن. دیگه اینا همه عذاب میدونن، خب کافر و مؤمن همه اینا چی میدونن؟ عذاب میدونن. خسرت دنیا و الاخره است، که این نه دنیا داره نه آخرت داره، اینا دیگه همه در حقیقت چی میدونن؟ همه در حقیقت متفقن بر اینکه کما یعود دونه، یعنی قرآن یعود دو عذابن، کما یعود دونه که غیر اهل دین هم اینو عذاب میدونن. لکن وجه النظر مختلف، اگر هر دو عذاب میدونن یه نظر میگه نه این عذاب میدونن چون که شقاوت روح است مؤمن و قرآن، او عذاب میدونه چون شقاوت بدن است، سختی بدن رو اینو میبینه اون. پس از دو منظره این میگه اگه سختی بدن بود ولی سعادت روح بود این بازم نعمت بود، اینم سعادت، ولی اون میگه نه. بله، لکن وجه النظر مختلف، فانه عذاب عنده لما فيه من شقاء الروح و عذاب عنده لما فيه من شقاء الجسم، و ذلك كانواع العذاب النازلة على الامم السالفه، که عذابی اومد همه وجود اینها با دارایی از بین میرفت، یعنی دنیا و آخرتشون از دست میرفت. بله دیگه، روان عامه، نسبت جسم نسبت به روان هم شامل میشه، حاجتهای روانی، روحی نه روانی، که لذتها خودش حاجتهای روانی هم دیگه، خیال لذت و علم اصلش روانی. بله خب چرا چه منافاتی؟ خب دیگه میگه سعادت نیست دیگه، اینا میگه گولتون نزنه، تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، میگه نگاه بکنید به کفار، نگاه بکنید یه دارایی دارن بله؟ نه دیگه، یعنی تو سعادت که میگه این راحت نه دیگه، سعادت نه دیگه، اگه سعادت راحت گرفتی، راحت بدنه، راحت یک دستالو به عنوان نعمت الهی
داخل در جسم کردی
چی؟
امکان نداره کسی در راحت باشه ولو جسم خب وقتی که روحش در شقاوت باشه در دنیا اینا.
خب تو نگاه اولیه بعد اون تو نگاه کلان الهی کسی نگاه بکنه، اما این کسی که از نگاه اولی نگاه میکنه یه مدتی تو خوشی هم هست، کیف هم داره، هم علم هم اولش نمیفهمه، بعد یواش یواش هی متوجه میشه به علم، که کم کم این حاجتهاش در حقیقت گیر پیدا میکند، اینا اشباهش نمیکنه. مثال زدم گاهی دارایی زیاد انسان رو در حقیقت چیه؟ باعث میشه اشباه ظاهری نشن، به اشباه های حیوانی دست میزنن. لذا الان غرب وقتی که میبینن دیگه این نظام ظاهری فطری اشباهشون نمی کنه، همین تو نظام جسمی هم به نظام های غیر فطری و غیر انسانی که حتی حیوان هم به این متلبس نیست دست میزنن. بعد میفرماید که بله، و ذالک کانوال عذاب نازل علی، قال تعالی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها در بحر مندی. ببینن چه مثل اف البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون از الاوتا، که اینها همه دارایی ها و صد الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فسب علیه ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، که اینها هلاکت پیدا کردن، به دنیا و آخرتشون از دست رفت. و سعادت و شقاوت لذت شعور یتقومان، این نکته مهم میشه که سعادت و شقاوت برای ذوی شعور، یعنی برای انسان، اگر گذر شعور، چون ممکنه بعضی از انسان ها در حد چی باشن؟ حیوان باشن، واقعا نفر بیش از این. اما ذل شعور که میگه یعنی انسان ذی شعور دیگه، یتقومان به شعور و ادراک، قائم به شعور و ادراکه. فانا لا نعد الامر اللذیذ الذی نلناه و لم نحس به سعادتا لانفسنا. اگه باشه ولی ما احساس نکنیم، به من چه ربطی داره؟ سعادت بر من محسوب نمیشه. کما لا نعد الامر المولم غیر المشعور به شقا. و من هنا یظهر ان هذا تعلیم القرآنی الذی یسبق فی سعادت و شقاوه غیر مستک الماده، چون ماده شعور و اینا نیست. او داشتن حتی اگر چی باشه، حتی شعور اگر برش واقع نشود، درسته که در حقیقت شقاوت قائم به اینه، اما در حقیقت در اینجا. پس شعور و ادراک در نظام الهی به لحاظ نظام روحی، شعور و در حقیقت ادراک در نظام مادی به همون چیه؟ ادراک ماده است فقط دیگه، در همین از این بالاتر نمیره. ول انسان المولع بالماده لابد من ان یستتبع نوع تربیت یرا به هل انسان از سعادت الحقیقت الذی یشخص القرآن سعاده و شقاوت الحقیقیت شقاوه و هو کذلک فانه یلقن علی اهلی ان لا یتعلق قلوبهم بغیر الله و یرا ان رب و هم هو المالک الذی یملک کل شیء فلا یستقل شیء الا به ولا یقصد شیء الا له. هر کاری رو میکنه تو اون ارتباط میبینه که اگر این شد همه دارایی ها و وقت میشه الهی دیگه، هیچ نقصش هم به او آزار و اذیتی نمیره. دیشت باشه نشون میداد این بعد 8-3 دیدید که این خانواده که عفو کرده بودن، گفت من به 2 میلیون احتیاج دارم. این پدرت، پدر این کسی که پدر این نیروی انتظامی بوده، توی چهارشنبه سوری چند سال پیش به اصطلاح حمله کردن بهش کشته شده بوده این بنده خدا با همین چیزایی هست. بعد بنا بوده قصاص بکنن اون شخص رو، بعد بخشید دیشب نشون داد که این بخشه. بعد با این حاضر بودن 2 میلیارد تومان به من پول بدن من اینو ببخشم. من گفتم نه نمیبخشم، میخوایم قصاص کنیم. بعد حالا امروز میخوام ببخشم بدون که یک ریال بگم، در حالی که به 2 میلیون تومان اگه تو زندگی من وارد شد زندگی من تغییر میکنه، ولی 2 میلیارد رو نمیخوام، مجانی میبخشم بهش، هیچی هم نمیخوام بگیرم، چون برای خدا میخوام ببخشم. خیلی حرفا، 2 میلیارد طرف منافات نداشت که پولم بگیره برای خدا ببخشه ها، اما میگه میخوام هیچی داخل درش نشه، هیچ درقد خلجانی پیدا، 2 میلیاردم نمیخوام، 1 ریالم نمیگیرم، فقط میخوام برای خدا ببخشم. این نگاه خلاصه اینا تو دنیا معنی نمیده، تو دنیا اینجوری معنا نمیده، این نگاه فقط نگاه الهی میشه. بله خب از آن گفتم نشده مونده. و هذا الانسان لا یرا لنفسه فی الدنیا الا السعاده بین ما کان. پس این انسان در دنیا هر چی میبینه سعادته. بین ما کان فیه سعادت روحی و جسمه و ما کان فیه سعادت روحی محضن. یه درقت ما کان فیه سعادت روحی، اون که سعادت روح محضه که خب خیلی هیچ مانعی هم در دنیا براش نیست، حتی اگه بگیرم بنزنش تو زندان چی؟ حبس ابد انفرادی. این ما کسی نمیتونه جلو سعادت روحی شخص رو بگیره، هیچ در حقیقت عالم دنیا با تمام قواش نمیتونن جلوی سعادت روحی کسی رو بگیرن، قدرت ندارن، در دست اینا نیست. اما سعادت جسمی رو میتونن. چرا؟ سعادت جسمی یعنی راحت، اینو میتونن از کسی سلب بکنن. اما ما دون ذالک فانه یراه عذابا و نکالا و اما الانسان المتعلق به هوا النفس و مادت الدنیا فانه وین کان ربما یرا مقتناه من زینت الدنیا سعادتا لنفسه و خیرا و لذتا فانه سوف یتله. وقتی بهش میرسه یه خورده باهاش خش پیدا کنه، میبینه که چی هستش، یتل علی خبطه فی مشیه و انقلبت سعادته المزنونه بعینها شقاوه. حتی همین میبینه الان دیگه واسش سخت میشه، دیگه میبینه الان این دیگه اون تحمل سابقه برای اینم نه، چون یه چیز دیگری میخواد، بالاتر رو میخواد. همون وسیله که بعد قبلا آرزو شده داشت حالا داره، حالا وسایل دیگر رو میبینه دست که سایه دیگه، میبینه این براش، میبینه خجالت میکشه، خجالت میشه، من سوار اینم اون سوار اونه، همیشه سوار شقاوت خجالت میکشه که من چرا اینو سوارم. یه جوری میذاره که کسی نبینه، دور میذاره کسی نبینه. یا در حقیقت یه بند خدایی بود میگه من دانشگاه میرفتم، دختر خانومی بود، من دانشگاه میرفتم، وقتی اصلا میپرسن تو خونش مثلا از جنوب تهران میره، مثلا میگفتن خونت کجاست، آدرس شمالته. بعد برای این که مثلا لونره سرویس داشت دانشگاه، سرویس شمال تهران سرویس دورتر میرفت از دانشگاهش، بعد از اونجا خرج میکرد تا بیاد به محل زندگی خودش، ولی از چیزش نیفته، یعنی بهش این سختی چیز رو تحمل میکرد. خب بعدم مجبور شد وقتی بالاخره میخواد زن کسی بشه، بالاخره میفهمه این کجاست یا نه، دقیقا بود برای خواستگاریش یا نه، این برای خواستگاریش همین کارا رو میکرد، اما وقتی که اینجوری شد مجبور شد لو رد، چقدر هم برایش درد سر شد و چقدر هم سر شد، خب این بالاخره لو میره دیگه، همینی که پوزش رو میداد و افتخار می جلو بقیه پسرها رو خلاصه خوش به حال این چه لذتی داره، نمیدونست تو درون این چیه که چه بیچارگی و بدبختی داره میکشه که فزر هم یخوز و یلعبو حتی یلاغ و یوم هم لذی یوعدون و قال تعالی لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید و قال تعالی فعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ من العلم. این شعور اینا همینقدره، شعورشون بیش از این نیست، که همینگو از دایره ادراک شعوره ذلک مبلغ من العلم، این شعور اینا اینقدره بیش از این نیست. الا انهم لا يسفو لهم عیشون الا وهو منقص بما یربو علیه من القم بالهم، هیچ عیشی در دنیا نیست. اصلا اینو باور کنید، الان برید پیش اون سرمایه دارترین ها ببینید بیچارگی اونها بیشتر از بقیه است، اونا که فقط دنیا دارن. و من هنا یسر ان الادراک و الفکر، یعنی همون طرز تفکر الموجود فی اهل الله و خاص القرآن غیره ما فی غیره، این غیر این طرز تفکر ادراک و فکر در غیر اهل قرآنه، غیره ما یعنی غیر این طرز تفکر و ادراک و تفکر، ادراک و فکر، غیره ما یعنی ادراک و فکر، فی غیرهم در غیر اهل الله هست، ما کنهم جمعی من نوع واحد هو الانسان و بین الفریقین و ساعت من اهل ایمان، بین این دو طایفه هم الا ماشاءالله از اهل ایمان هستن، بین من لن یستکمل و تعلیم و تربیت الهیه، که اگر با این نگاه دیدیم اونی که الهیه در لذت دائمه، چون هیچ علمی نمیتونه به او آسیب بزنه، حتی آلام جسمیه، لذا آقای بهجت میشه چی؟ ثروتمندترین شخص تو عالم، خوشترین، خلاصه میگه تا ظهرم نمیدونستیم بالاخره پول داریم امروز غذا بخوریم یا نداریم، ظهر که میشد از آن که تمام میشد نماز که میخونیم، بعد میگفت مثلا علی برو از اونجا مثلا اینو بگیر بیار، علی برو نداشت، علی که حواله رو اون موقع میدادن بهش، علی برو اینو از اونجا بگیر بیار، اما در یه کیف چون مطمئنه به خدا راحته، میگو مهمون رسید خونه شون، آقای بهجت درمی کرد از یه کسی، حالا اسمشو معلوم، مهمون رسید خونه شون، اینم خلاصه با اطمینان مهمون رو برداشت آورد و خونه و نشون دو، گفت نهار الان میاد، هیچی هم خونه نداشتن. بعد اومد بیرون تو کوچه، حالا نه ساعت نونه نه ساعت چیزی، یه کسی رسید گفت این چند تا نون، یه کسی دیگه رسید گفت خب میشه، یعنی اگر خداست که میتونه، که گو هم نونشو بهش دادن هم غذاشو بهش دادن و برداشت رفت مهمونشم پس، مطمئن با این باور، باور داره دیگه، یعنی عالم دنیا برای اینا یه جور دیگریه، یعنی این نگاه های ما نگاه باور خودمونه، لذا این لذت عالم دائم داره ادراک انسانه تا چقدر باورمون به خدا قوی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا هم برای ما افسانه است، حالا افسانه هاش هم خوبه.
شما ببخشید الان قسمتی که الان فرمودن فقط روحیه، بدنشو دیگه اصلا در نظر نگرفتم،
نه
چون باید بدنه که چهار تا بشه،
نه ممکنه که انسان لذت جسمی الان سش نباشه، از اول تو سختی باشه،
خب بالاخره یا شقاوت جسم هست یا نیست دیگه،
شقاوت یعنی سختی ها
دیگه، اون سختی
چه ممکن باش باشه، اما نه یه جاست اصلا بحث شقاوت نیست، نه راحت نه شقاوت، یه حد مثلا زنده موندن طبیعیه عادیه، یعنی ادراک شقاوت هم نداره نسبت بهش، یعنی مثل خیلی از مردمی که
یه حد که ایشون مثال زد،
بله
یعنی برای جسم هیچ چیزی نداره بالاخره، یا
نه این سعادت روحه، نه وای وای ممکنه علم تو بدن انسان، این یارو چی بود، هاوکینگ چی بود، معلول بود اما تو فیزیک هم هاوکینگ خلاصه تو فیزیک هم چی بود، سرامت بود و این خود این علم بود، ولی علم کاری برای این نداشت که سعادت مدن بیاره براش، بعد بدنش کاری نمیتونست بکنه، اما در این حال چی بود، در این حال تو علم فیزیک هم مثلا برای خودش حالا یه رده‌ای داشت و لذتی داشت، اونم براش دیگه لذتی داشت، اون لذت روحی مونتا در حد همون علم خیالی اینا بود دیگه، پس میتونه علم باشد که نظام انسان رو مشعوف بکند اما در این حال به بدنش کاری نداشته باشه، بله ممکنه علم اگر با اون ایمان همراه شد بدن هم تابع بشه، بدن هم تابع بشه، یعنی اونجایی که کسی علم واقعا ایمانش کام میشه بدن هم به لذت میرسه، لذا همه سختی ها زیر پا، سخت ترین جا هم که باشه لذیذه برای،
یعنی سعادت روحی که با سعادت جسم همراهه، یکی سعادت روحی که با شقاء جسم همراهه،
شقاء جسم یا سعادت روحی که بدون شقاء و راحته، بدون شقا و سختیه.
خب اگه اینجور بگیم شقای روح هم میشه بدون در نظر گرفتن جسم.
خب بله میشه سخت... من که گفتم که من تو گفتم
ایشون 5 قسم
گفتم دیگه من که تو خارج گفتم گفتم شقای روح بدون جسمم بدون راحت جسمم میتونیم در نظر بگیریم
اما سختی.
بدون راحت سختی و جسم اما معمولا چون کسی که شقای روح داره یعنی شقاوت داره نظام تفکریش حتما مادیه دیگه الا افراد خیلی نادری که عنود محض میشن که اونجاست چون نیورده دیگه به خاطر اقلیش خیلی دیگه ایشون نیورده این رو وگرنه تصویر داره اونا کجا
تفکیک نظام
جسم روح آیه خزانه تا حدی که این هفته
دونست دستشون درد نکنه
تقسیم کردن خودت
خوب بود اون آیه... 6 سفرم من 8 سفرم دیدم قبلا خیلی خوب بود دستتون درد نکنه
موضوعاتی که با این آیه توضیح داده شده آیاتی که در تفسیرش این آیه استفاده شده و روایتی که با این
شما درد نکنه
خیلی بیشتره بعد من آخرش دیگه نتونستم حالا برای ارجاع
دستتون اصلیاشو که آورده باشید خوبه چون اگر آدم تا همرم بیاره
حدی که تونستم دیگه
اصلیاش آره مهمه
هنوز نمیتونم بگم اصلیاش بوده ولی
شما جا تراکم اطلاعاتم بشه انسان از چی میشه از اطلاع اون تو خب یه جاهایش تکرار یه جایی مثلا غیر اصلی
تقریبا تونستم اینجوری تقسیم بندیش کردم
خیلی ممنون تشکر براتون خوبم هست یا نیست
خیلی خوب
یعنی خودتون میگردید براتون خوب میخوام خب میگم فقط خلاصه میگم برای کار ما نباشه برای خودتون هم خوب باشه بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم بله گوشم باشه
تفکیک نظام جسم و روح برای سعادت شقاوت این حتما مربوط به دنیا و آخرت یا تو همین دنیا هم هست
تو همین دنیا هم هست
مثلا پس اگه اینجوری بشه یه کسی مثلا عذاب کنن بگن این مثلا عذابش روحیه مثلا این با علم لذت میبرده علم آموزی ازش بگیرن مثلا یکی تو عبادت لذت میبرده عبادت ازش بگیرن این عذاب روحیه یا جسمی
این عذاب روحیه عذاب روحیه بله از عبادت لذت من میگیرم از عبادت لذت میبرده یکی چی کار بکنه
حالا منظورم این که یه ظالمی بیاد این کارو بکنه ها مثلا یه ظالمی بیاد مؤمنی رو
نمیتونه عبادت ازش بگیره چون عبادت ممکنه خدا حافظش باشه عبادت ممکنه دیگه تو درون اگر آدم به سلاوم بکشن آیا میتونه تو همونجا ذکر خدا بگی یا نه عبادت میتونه با اشاره خلاصه اب نواز میتونه
علم آموزی و علم
اگر بعد علم آموزی رو میتونن جلوشو بگیرن اما اگر که یواش باشن بریم آقا دست در نه آقا در نه اما تو نظام علم آموزی هم اگر آقا در
نه به نظر رو من اما اون یه دونه این
مدرسه آقا یاد رو میگیرن آقا یاد رو میگیرن